أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم از روایاتی که ما به استدلال واقع شده، این روایت بود که سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ما تبلم یحج حجة الاسلام ولم یوس بها ایغزا عن؟ قال نعم. این روایت متضمن این که آیا معونه قضا از اصل مال برداشته بشه نیست، ولذا آیه حکیم هم اصلا این روایت رو در مقام استدلال ذکر نکرده. دیروز اشاره کردیم، این رو بهش عنایت بفرمایید، که اگر این روایت اطلاق داشته باشه که در اینجا ایغزا ان قال نعم، سواء این که معونش از سلس اخراج بشه یا از اصل مال اخراج بشه، اطلاق داشته باشه، این اطلاق ضرر میزنه به دلالت موثقه سماعه که قبل داشتیم، مخصوصا با اون جمله لا یجوز و لهو غیر و ذالک. خاطرتون هست دیگه، لا یجوز و لهو غیر و ذالک یعنی لا یجوز اخراج معونه از سلس برای کسی که وصیت نکرده، این منافات پیدا میکنه. مگر اینکه چاره کار این است که بیایم در اینجا بگیم این روایت اطلاق نداره نسبت به این جهت، یعنی در اینجا این روایت فقط صرف سؤال راوی هست که شخص آمده لاوالی بوده، حجش و بانک واجب برش بوده به جا نیاورده، اینقدر اهتمام به حج نداشته که وصیت کنه به حج، آیا اینم باز ازش قضا، حج باید قضا بشه؟ ولذا روایت فقط در مقام بیان نسبت به تشریع قضا هست، در مقام بیان هست که بله این هم باید ازش قضا بشه، اصلا در مقام بیان نیست نسبت به این که از سلس باشه یا از اصل مال باشه. این روایت در مقام بیان این جهت هست که یه همچین آدمی هم قضا داره حجش یا قضا نداره. خب اگر این رو گفتیم وجهی نداشت مثل مرحوم آقای خویی این روایت رو در مقام استدلال بیاد اینجا ذکر کنه، ما نیاز نداریم به این، ما بحث قضا رو گذروندیم که شخص اگر در اینجا حج برش واجب شد در ایام حیاتش و حج رو به جا نیاورد، این قضا تشریع شده، واجب از قضا ولو وصیت نکنه، قضا واجبه، این دینه، لأنها به منزلت دین، داشتیم حجۃ الاسلام به منزله دینه، این باید انجام بشه، ولذا این روایت فقط در مقام بیان نسبت به این جهته. چرا مرحوم آقای خویی به این روایت آمدن استدلال کردن؟ چرا ذکرش کردن؟ این روایت فقط تشریع قضا میکنه. فرع صاحب عروه این است که کسی که حج به جا نیاورده، وصیت هم نکرده، یخرج معونت القضا من اصل المال. خب وقتی مدعا اینه، این روایت چه دلالتی بر این فتوا داره و چه استدلال آقای خویی چیه؟ این مشکل ماست. این روایت جهت دلالت که عرض کردیم، اما جهت سند، این روایت از نظر سند گیر نداره. شیخ رضوان الله علیه روایت رو به اسنادهی عن احمد نقل میکنه. اینجا وقتی احمد ذکر میکنن ما همیشه یه گیر داریم که آیا احمد ابن محمد ابن عیسی هست یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، به حساب اینکه اینجا احمد روایت را از حسین نقل میکنه. حسین مراد حسین ابن سعیده، از حسین ابن سعید هم احمد ابن محمد ابن یحیی هم احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل میکنه، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ولذا تشخیص این که کدومشونه این مشکله. اما مما یسهل الخط، همون جور که گفتیم، هم احمد ابن محمد ابن عیسی هم احمد ابن محمد ابن خالد هر دوشون ثقه هستن، مشکل ندارن و هر دوی اینها طبقه هفتمی هستن. ایشون روایت رو از حسین نقل میکنه، ان احمد ان الحسین. مراد از حسین حسین ابن سعیده، حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن مهران. قبلا گفتیم شیخ هم در فهرست و هم در رجال ایشون رو توصیف میکنه، نجاشی توصیف نداره راجب ایشون، اما علامه در خلاصه هم توصیف میکنه و این کفایت میکنه. ایشون هم طبقه ششمی جناب حسین ابن سعید. ایشون روایت رو از نظر نقل میکنه، مراد نظر ابن سوید سیروفیست. قبلا بحث کردیم به ساقت ایشون رو، نجاشی ایشون رو توصیف میکنه، شیخ توصیف کرده، علامه توصیف میکنه، ایشون هم طبقه ششمیست. ایشون روایت رو از عاصم نقل میکنه، مراد از عاصم عاصم ابن حمید حنات کوفی است. نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون اینون صدوقون، علامه هم ایشون رو توصیف میکنه، اما توصیف شیخ اینجا نیست. ایشون روایت رو نقل میکنه، ایشون طبقه پنجمیه، عاصم ابن حمید حنات کوفی. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم. خب محمد ابن مسلم ابن ریاح الاوقس تحان، ایشون من اوسق الناس، همونطور که مرحوم نجاشی میفرماید و علامه، که طبقه چهارمی است. روایت از وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل شد، روایت از حضرت ابا جعفر حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه نقل شده. روایت صحیح است، اشکالی نداره. ما اشکالمون در این است که جا نداشت استدلال به این روایت که آقای خویی آوردن. بله، آقای حکیم آمده در اصل مطلب، یعنی این فرع صاحب عروه رو تفکیک کرده که یقظا، همین یقظا حجت الاسلام امن مات ولم یحج ولم یوس بها من اصل المال. این و یقظا، این و یقظا رو آقای حکیم گرفته جدا کرده، این روایت رو به عنوان استدلال برای یقظا آورده، این خوبه، این گیر نداره. اما بیان آقای خویی که کل مسئله رو ذکر میکنه، بعد جز به میفرماید یدل علیه اخبارون، اون وقت از اخبار هم موثقه سماعه رو ایشون ذکر میکنه، هم این صحیحه محمد ابن مسلم. موثقه سماعه دلالت دارد بر مدعای صاحب عروه، همونجور که گفتیم مفصلا، روایت هم معتبره و خوبه، اما صحیحه مسلم دلالتی نداره. روایت دیگر که باز همین جوره، روایتی است که جناب کلینی رضوان الله علیه، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان فضاله، ان رفاعه قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ان رجل یموت ولم یحج حجت الاسلام ولم یوس بها ایغزا ان قال نعم. روایت از امام صادقه، روایت قبلی از امام باقر بود، اما سوال اینن همین جوره، شخص مرده، حجت الاسلام هم به جا نیاورده، وصیت هم نکرده از طرفش به جا بیارن، یعنی اهتمامی نداشته، اینم قضا میخواد یا قضا نمیخواد؟ امام میفرماید بله قضا میخواد. تمام اشکالاتی که در روایت قبل گفتیم اینجا هم میاد در این روایت، و آقای خویی این روایت هم جزء وجوه استدلال خودشون ذکر کردن. اینجا هم مثل روایت قبلی این وجه برای استدلال مدعای صاحب عروه نیست، این روایت فقط اثبات میکنه وجوب قضا رو، و حقم از نظر ما این است که این روایت اطلاق نداره نسبت به این که اخراج از ثلث باشه، اخراج معونه قضا یا از اصل مال باشه، چون در اطلاق ما باید احراز کنیم کون المتکلم فی مقام البیان نسبت به اون جهتی که ما میخوایم اطلاق درش اخذ کنیم، این رو احراز ما نمی کنیم که در مقام بیان باشه. بله؟ نه، ببینید اینجا خود چیزی که هست در متن، سؤال راوی که اینجا رفاعه است و اونجا محمد ابن مسلم، ان رجل یموت ولم یحج حجت الاسلام، سؤال اینه، اصلا حج مستحب نیست، حج نذری نیست، کسی مرده حجت الاسلامش رو به جا نیاورده، وصیت هم نکرده برای به جا آوردنش، چکارش کنیم؟ قضا بکنیم از طرفش؟ عرض کردم ببینید اون تکیه روایت، تکیه بیان امام روی این جهته که تو ذهن راوی هست. خب آدم اگر لاابالی نباشه، اگر آدم مقید باشه، وقتی مستطیع شد بالاخره مکه میره خودش. این مستطیع شده و مکه نرفته، حالا که نرفته نتونسته، هر مشکلی داشته، وصیت میکنه، وصیت میکنه، آدم مسلمان شیعه میخواد بمیره وصیت میکنه بابا من حج گردنمه، من حج به جا نیوردم. حالا یک کسی حج به جا نیورده، وصیت هم نکرده، مرده، سوال اینه، تکیه سوال اینه، آیا همچین آدمی لازمه قضای حجش به جا آورده بشه یا نه؟ این اصلا بحث از این نیست که از چی باشه، معونش از کجا اخراج بشه. رو این جهت ما میگیم نباید مرحوم آقای خویی استدلال به این روایت میفرمودن، کمان که آقای حکیم هم استدلال نکرده. این روایت از نظر دلالت مثل روایت قبلیه، اطلاق هم نداره از نظر ما، چون اگر اطلاق براش تصویر کنیم، اطلاق این دوتا روایت با اون چه که تصریح داره در موثقه سماعه، لا یجوز له غیر ذلک، یعنی اخراج از صرف جایز نیست، منافات پیدا میکنه. شما بفرمایید. بله اطلاق اگر باشه تنافی پیدا میکنه. بله اینجا مطلق و مقید اگر در اونجا بود یخرج من اصل المال، فقط اینجا هم بود یقضا، این اطلاق مطلق بود، اونم مقید بود، مقید رو هم میکردیم بر مطلق. گیر اینه در موثقه سمائل لا یجوز غیر ذلک داریم، لا یجوز غیر ذلک یعنی مشروعیت نداره اخراج از سلس، از اصل مال. اینجا ثمره عملیش کجا پیدا میشه؟ وقتی که سلس وافی نباشد، اگر یخرج من از سلس باشه و سلس کافی نباشه قضا ساقط میشه، اصل مال باشه قضا ساقط نمیشه. توجه فرمایید، ثمره عملی داره. و بعد برای کسی که وصیت کرده، حالا میایم مسئله جدا بحث میکنیم، کسی که وصیت کرده این اخراج باید از سلس باشه، اونجا هم یه دمگن اخراج از اصل ماله به حساب دینیت که حالا میایم بحث میکنیم. ما الان این روایت وان تا مما یسهل الختم، این که ما اینجا بیایم مدعی بشیم که اصلا این روایت اطلاق نداره نسبت به این که اخراج معونه از اصل مال باشه یا از سلس باشه. بفرمایید شما.
فرض اخراج از سلس زمانی که وصیت صورت گرفته،
بله،
فرض خود روایت اینه که
وصیت
نکرده
چیزی نمونه
جز
اصل، بله، فرضاً بعد از اصل مال حتما، بله. نه اینجا، اون اول که مسئله مرحوم صاحب عربه رو طرح کردیم، این رو بحث کردیم که در اینجا چون حتی در ارتکاز راوی هم گفتیم ممکنه باشه، در ارتکاز متشرع هم بوده، حج از اعمالی است که مربوط به خود میته و اونی که در ارتکازشون هست و در روایات هم داریم، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا از چی؟ خب این دیگه ارتباطش با این دنیا قطع میشه، فقط این تسلطی که بر مال خودش داره نسبت به ثلث، یعنی مرگ میاد اصلا تمام اموال و دارایی رو منتقل میکنه، مرگ مثل بیع میمانه، مثل هبه میمانه. چجور آدم وقتی مالش رو هبه کرد به کسی یا فروخت دیگه خودش مالک نیست؟ مرگ هم که اتفاق افتاد دیگه مالک نیست، ورثه مالکن. اونجا برای اینکه یه کفن ناقابلن به این بپوشانن باید اذن ورثه بگیرن. توجه فرمودی؟ حالا اینجا شرع آمده یه استثناء گذاشته که این شخص خودش بعد از مرگ هم تسلط داره به یک سوم مالش، اما اگر وصیت بکنه. درست شد؟ روی این جهت میایم میگیم که در اینجا این عمل حج هم مثل نذری که ادا نکرده، مثل اعمالی که مربوط به خودش داشته، این اختیار رو داره که بگه من در ایام حیاتم اینا رو به جا نیوردم، از این سلسی که مورد اختیار خودمه از اینا بید انجام بدید. توجه فرمودید. ولذا در اینجا اجازه فرمایید، در اینجا که اگر وصیت نکرده باشه، حالا که وصیت نکرده تمام مال منتقل به ورثه میشه، چون تمام مال به ورثه منتقل میشه، این مسئله حج رو آمدن سوالش کردن که این شخص مرده وصیت هم نکرده، اینجا چه کار بکنیم؟ حالا اینجا اگر ما بیایم حج رو، اینو دقت کنید، از مشکلات مسئله ماست، اگر حج رو ما واقعا به منزله دین بدانیم، کما اینکه در مورد خمس و زکات هم همین رو داریم. دین یعنی چی؟ لله علی الناس حج البیت، یعنی این دارایی که خدا بهت داده، ثروتی که خدا بهت داده، اندازه معونه حج، این دین الهیه، مال تو نیست اصلا. کما اینکه در خمس یک پنجم درآمد مال تو نیست، مال دیگرانه، ملک عام ارباب خمسه. در زکات هم همینجور، ملک عام فقراست، همونجور که ما گفتیم، مال خودش نیست. ولذا اونی که منتقل میشه به ورثه مال خودشه که منتقل میشه، مال دیگران که منتقل نمیشه. اگر این رو بیایم بگیم، اون وقت اونجا در این که اصلا مثل خمس و زکات از ثلث هم باشه، اگر هم وصیت کرده باشه گیر داریم. چرا؟ برای اینکه آمدیم ثلث کافی نبود برای اینها، به چه واسه باید اصل مال بدن؟ اونی که اختیار خود میته به مقدار ثلثه، بقیه ملک ورثه است. ورثه اجازه نمیدن، اجازه نمیدن که ما مازاد رو از اصل مال برداریم. فلذا اینجا بهش عنایت بفرمایید، در این تیکه ها اینا رو ما باید تفکیک کنیم، این مشکل رو باید حل بکنیم. در اینجا اگر ما بیایم دین بگیریم حج رو به کل، این دین دیگه ثلث در کار نیست، حتی وصیت هم باشه، اگر کاملا ملتزم بشی. عرض میکنم مثل خمسه، خمس هم همینجور، مثل زکاته. در حالی که ما فتوا داریم که اگر این خمس نداده، زکات نداده، حج هم نرفته، اما ثلث مالش کفایت نمی کنه، وصیت کرده به اینها اما کفایت نمی کنه، فتوا داریم که باید ورثه اذن بدن برای بقیهش، اذن بدن. اونو چه بهش بکنیم؟ اینو حالا اجازه کمی حوصله کنید. ما مرحوم صاحب عربه آمده مسائل رو تفکیک کرده، قصه صورت وصیت رو جدا کرده. در وصیت بحث مفصل داریم که اگر وصیت کرده باشه اونجا حرف داریم. ایشون میفرماید این شخص مرده، حج هم به جا نیاورده، وصیت هم نکرده، که امام در موثقه سماعه تصریح میکنه یخرج من اصل المال. ولذا ما در اینجا به عنوان تعبد برای کسی که وصیت نکرده اخراج از اصل مال رو استفاده میکنیم و مورد فتوا شده و همه هم فتوا میدن، یعنی هیچ مخالف نداریم در مسئله. توجه فرمودید؟
مثلا مثل همون نماز قضای فرزند بزرگتر، اونجا هم خمس هم هست، اگر مرتب خمس میداده
خمس نیست، خمس فرزند بزرگتر رو واجب نیست برش.
کسی اصلا هست فرد خمس نبوده،
بله،
هیچ نمیداده، حالا وصیت هم نکرده، حالا آیا یک سوم هم آیا
نه، حالا اجازه فرمایید در نماز، حالا انشالله شما این اشکالات مباحث دیگر رو مطرح میکنه، ببینید از بس باز بمونید. ما این مطلبی که شما فرمودید این چند تا مسئله است. ببینید در نماز اگر کسی مقید به نماز نبوده تو دنیا، اصلا اعتقاد نداشته، ما ملتزم نیستیم که فرزند بزرگتر واجب نمازشو قضا بکنه، ما فتوا هم میدیم، اصلا ملتزم نیستیم. نه نه اجازه. اما خمس اگر معتقد به خمس نباشه، مشهور قائل شدن که خمس دینه، خمس تعلقش به عینه، خاطرتون هست دیگه در خمس گفتیم تعلق به عین یعنی چی؟ یعنی عین مالی که داره یک پنجمش اصلا مال خودش نیست. اینجا وصیت بکنه نکنه، پسر بزرگتر بخواد یا نخواد، مال خودش نیست، حاکم شرع هم میتونه بره و اخراجش بکنه، زکات هم همینجور. اما در باب خمس یک مبنایی داریم که این مبنا رو ما هم ملتزم شدیم. این داستان دیگه است. اگر کسی در اینجا خمس داره اما منکر خمسه، اصلا میگه خمس برای چی بدیم؟ این خب منکر خمسه، خمس نمیده، من میخوام برم ازش خانه بخرم، میرم خانه رو میخرم. اینجا من میدانم که این خانه یک پنجمش مال خمسه، آیا منی که میخرم برم واجبه؟ اینجا میگن نه. خب پس خیلی از مشهور میگن در اینجا این خانه تصرفش گیر داره دیگه، خرید و فروش باش گیر داره. اینجا فتوایی بود بر ما، آقای خویی هم ملتزم بود، ما هم ملتزم شدیم که اگر کسی منکر خمس شد انتقل الی ذمته، در خرید و فروشی که با افراد میکنه. ولذا اون روایات اباحه خمس خاطرتون باشه یه مقدار هم کردیم به اینجا. چرا؟ در اون که در موالید ناس اشکال پیش میاد، در موالید اونجا بحث کردیم ما مفصل، اینجا انتقال به ذمه پیدا میکنه. حالا ما آمدیم به نظر آقای خویی اضافه کردیم در اونجا اگر کسی معتقد به خمس هست اما نمیده، حالا که نداده اینجا، این که وصیت هم نکرده، اصلا اهتمام نداشته، الان که مرده، این که بگیم این برمیگرده به ذمه خودش و ورثه لازم نیست این خمس رو بدن، لهو بچون لهو بچون، توجه فرمودید؟ کما این که ملتزم میشیم به همین مبنا، کسی معتقده به خمس هست اما خمس نداده، من میخوام خانه ازش بخرم، خب میدانم این ازش خمسه، اینجا هم ما به اسلام معتقدی منتقل به ذمه میشه، این در باب خمسه. ولذا نماز با خمس تفاوت میکنه. حج در اینجا دین هست، این دین الله که هست، اگر دین الله مثل دین ناس باشه، دین ناس دیگه این حرفا رو نداره، مال مردمه، این مال مردم، وصیت بکنه نکنه، ورثه بخوان نخوان، مال مردم، ندم میان ازشون میگیرن، عرضم به حضورتون که عرفی هم هستی که میان میگیرن ازشون. آیا حج هم همین جوره، همین حکمو داره، مثل مال مردم میمانه؟ که ما هیچ نگاه به وصیت و عدم وصیت و اینا نمی کنیم، این مالیش اصلا خارج شده مصرف، اونی که من قرض کردم تو مالمه، این مال دیگران هست، مال من نیست، اینجا هم مال خداست، اون دیگر خدا شده، توجه فرمودید؟ ولی این رو حدش رو ما باید بسنجیم اینجا، اینو حوصله کنید. الان ما فعلا این مسئله رو مطرح میکنیم که اگر این شخص حجه، حجت الاسلام هم هست، نسبت به نذر این حرف رو نداریم، دین نداریم، نسبت به حج عهد و قسم این رو نداریم، حجت الاسلام فقط، حجت الاسلامه، این ترک کرده، بانک مستطی بوده، به جا نیاورده و مرده، وصیت هم نکرده، اونجا در روایت سماعه داشتیم اخراج از اصل مال، اینجا این روایت که روایت رفاعه هست، سألت ابا عبدالله ان رجل یموت ولم یحج حجت الاسلام ولم یوسبها ایغزا ان قال نعم. ما مدعامون این است که این روایت وجه استدلال برای مسئله صاحب عروه نیست، ولذا آقای حکیم هم ذکرش کرده و ایشون اجاده، ایشون کار خوبی کرده. مرحوم آقای خویی که آمده همینجور روایات و پشت سر هم و یدلو علیه، یعنی یدلو بر مدعای صاحب عربه روایاتی، این دوتا روایت، این روایت و صحیح محمد ابن مسلم هم جز به ذکر کرده بچ نداشت. این آیت فرمودی اشکال ما اینه. خب این دلالت روایت، اما سند، این روایت هم صحیح هست خوبه، اما به درد کار ما نمیخوره، کلینی به درد کار قضا میخوره. کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، عرض کردیم باز اینجا هم احمد ابن محمد همون مشکل رو داره، چه احمد باشه چه احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست یا احمد ابن محمد ابن یحیی، چون هر دوشون از حسین ابن سعید که اینجا هم هست روایت دارن میکنن. خوبش اینه هر دو ثقه هستن، هم عده‌ای که از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل میکنن توشون ثقه هست، و هم عده‌ای که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت نقل میکنن توشون ثقه هست، و معنای عده هم اینه که کلینی این روایت رو از یک شیخش نشنیده، از چند تا از مشایخ شنیده، عده هستن دیگه، 5 تا 6 تا 7 تا از همشون شنیده، ولذا یک ثقه هم توشون باشه کفایت میکنه. و در اینجا عده ای که از احمد ابن محمد ابن عیسی داریم و عده ای که از احمد ابن محمد ابن خالد داریم توشون ثقه هست، پس روایت از این جهت گیر نداره. احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، خالد باشه، هر دو ثقه هستن. عرضم به حضورتون که همون جور که گفتیم اینها طبقه هفتم هستن، عده طبقه هشتم واقع میشه و خود کلینی طبقه نهم، پس از نظر سلسله و اتصال هم گیر نداره. حسین ابن سعید هم گفتیم وثاقتش واضحه، قبلا هم اشاره کردیم در روایت قبل، ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو از فضاله نقل میکنه، مراد از فضاله فضالت ابن ایوب ازدیس. قبلا گفتیم شیخ در رجال ایشون رو توصیف میکنه. علامه میفرماید ثقتون فی حدیثه، نجاشی هم توصیق داره، اما توصیق نجاشی و فقط شیخ العاملی در جلد 20 وسائل قدیم، اون جلد 20 جلدی ها در رجال وسائل و شیعه، اونجا شیخ العاملی از نجاشی نقل میکنه وثاقت فضالت ابن ایوب را. اما این نجاشی، رجال نجاشی که دست ما هست که الان چاپ شده، این نداره، ولذا این هم میکنیم بر این که نسخهی که به دست مرحوم شیخ العاملی رسیده داشته و این نسخه ما کم بود داره. حالا این به دست اهل فنه که در اینجا در نسخه اصلی چی بوده، هست یا نه، اعتبار داره یا نداره، اما اینجا برای ما مشکل ایجاد نمیکنه، چون ما توثیق شیخ رو در رجال داریم، توثیق علامه هم داریم و همین برامون کفایت میکنه. البته نجاشی هم این مطلب رو داره، ایشون طبقه ششمیه، ایشون روایت رو نقل میکنه از رفاعه. مراد از رفاعه، رفاعت ابن موسی النحاس الاسدی. مرحوم نجاشی در مورد ایشون میگه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. عرض کردم آقای چیز طبقه ششمه دیگه، حسین ابن سعید و فضالت ابن ایوب هم طبقه ششمه، حسین ابن سعید هم طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از رفاعه. نجاشی میفرماید روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن کان ثقتن فی حدیثه مسکونن الی روایته لا یعترض علیه بشیء من الغمز. گیری نداره، حسن و طریقه لهو کتاب. علامه هم تقریبا همین جور میفرماید مرحوم شیخ در فهرست داره رفاعت ابن موسی نحاس ثقتون لهو کتابون محمد ابن ابی عمر و صفان و ابن فضال عنه، از کسانی هستن که از کتاب ایشون روایت نقل میکنن. شیخ رضوان الله علیه ایشون رو، این فرمایش شیخ در فهرست بود که توثیق میکنه در فهرست، در رجالش ایشون رو در ضمن اصحاب حضرت صادق میاره، همین مقدار میفرماید رفاعت ابن موسی الاسدی نحاس عنه ابو شعیب صالح ابن خالد المحاملی محمد ابن ابی عمر و صفان و ابن فضال. دیگه در رجال متعرض توثیق ایشون نمیشه، اما در فهرست متعرض توثیق شده، پس ایشون هم توثیق نجاشی رو داره هم توثیق شیخ رو. و عرضم به حضورتون که وثاقت ایشون تمامه، ایشون هم طبقه پنجمیه، اتصال روایت هم تمام طبقه بندی، ولذا روایت صحیح هست، صحیح اعلایی، خیلی پاکیزه است، منتها حیف که بر این مدعای صاحب عروه دلالت نداره. روایت بعد میخوانیم ترهش میکنیم. ما رواه شیخ به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه. در اینجا هست یقزا عن رجل حجت الاسلام من جمیع ماله. این خوبه، این روایت. یقزا عن رجل حجت الاسلام من جمیع ماله. اینجا فقط گیری که داره از نظر مدعای صاحب عروه این است که مرحوم صاحب عروه میاد میگه اذا لم یوسه اینجا من جمیع ماله، در این روایت لمیوسه نداره، وقتی لم یوسه نداره، امام صلوات الله و سلام علیه حضرت ابو عبدالله می فرماین یقزا من جمیع ماله، این اطلاق داره، یعنی سبا اون این که اوسا ام لم یوسه بالغذا، چه وصیت بکنه چه وصیت نکنه، این مطلقه. ولذا وصیت هم بکنه از اصل مال باید برداشت بشه طبق این روایت، از اصل مال. توجه فرمودید؟ بله. در اینجا اگر ما روایتی بعدن داشته باشیم معتبر که بیاد بگه اگر وصیت کرد یخرج بن السلس، این اطلاق رو میاد تقیید میکنه و مشکلی ایجاد میکنه. دلالتش تا حد زیادی خوبه برای ما، یعنی لااقل نسبت به فرمایش صاحب عروه دلالت داره، چون اطلاق شامل عدم وصیت هم میشه. این یخرج من اصل المال، این اصل مال موضوعیت داره در اینجا. اما جهت سند انشاءالله فردا